بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بحرین علنا جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا برای مقابله با پیکاکا به ترکیه قول کمک داد. اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان نشست خود را در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز کردند. کوماج طه‌عباس هستم. ساعت 18:30 است در تهران. عصر جمعه 11 آبان ماه سال 1386 خورشیدی، دومین روز از ماه نوامبر سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم و من و دیگر همکارانم در رادیو فردا امیدواریم در حال پشت سر گذاشتن یک عصر خوش شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قبل از اینکه مجله را آغاز کنیم، سری خواهیم زد به دنیای خبرها با محمد زرقامی. عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر. ولیعهد بحرین در مصاحبه‌ای با رسانه‌های بریتانیا گفته است که ایران در حال تولید سلاح هسته‌ای و یا دستیابی به توانایی ساخت چنین سلاحی است. شیخ حمد ابن سلمان آل خلیفه در مصاحبه‌ای در منامه با چند روزنامه انگلیسی گفت ایران هنوز بمب اتم تولید نکرده، اما در حال ساختن یا کسب توانایی تولید آن است. این اولین بار است که یک کشور حوزه خلیج فارس علناً جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند. ولیعهد بحرین در این حال خواهان حل مسئله از طریق تشدید اقدام‌های دیپلماتیک شد و افزود هر اقدام نظامی تمام منطقه را درگیر خواهد کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز پس از مذاکره با نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه قول داد که به این کشور در مبارزه با پیکاکا کمک کند. خانم رایس در کنفرانس خبری مشترک با علی باباجان وزیر خارجه ترکیه در آنکارا پیکاکا را دشمن مشترکی خواند که نه تنها منافع ترکیه بلکه منافع آمریکا را نیز تهدید می‌کند.
We consider this a common threat, not just a threat to Turkey, but a threat to the interests of the United States as well.
کاندالیزا رایس امشب از آنکارا به استانبول می رود تا فردا در اجلاس بین المللی کمک به برقراری امنیت و ثبات در عراق شرکت کند. 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان نشست خود را در لندن برای بررسی احتمال صدور قطعنامه سومی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، همراه با مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های خارجه فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان در این نشست حضور دارند. نیکولاس برنز دیروز پس از دیدار با محمد البرادعی در وین گفت اگر ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نکند، قطعنامه تحریمی سومی علیهش صادر خواهد شد.
There will be a third Security Council sanctions resolution should Iran not meet the conditions.
آقای برنز امروز ابراز امیدواری کرد که چین و روسیه به گفته او با موضع جدی در این مذاکرات حاضر شوند. چین و روسیه تا کنون با صدور قطعنامه علیه ایران مخالفت کردند. کنفرانس مربوط به امنیت و ثبات عراق امروز در استانبول کار خود را در سطح کارشناسان آغاز کرد. این اجلاس فردا در سطح وزیران ادامه می‌یابد. در این کنفرانس علاوه بر همسایگان عراق، نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت، مصر، بحرین و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد شرکت دارند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده در حاشیه این کنفرانس با مقام‌های عراقی و ترک برای حل بحرانی که میان ترکیه و عراق بر سر حزب کارگران کردستان ترکیه به وجود آمده است گفتگو خواهد کرد. مقام‌های محلی و شاهدان در ناحیه‌ای از وزیرستان شمالی پاکستان می‌گویند در جریان حمله‌ای احتمالاً با یک راکت به مخفیگاه افراطیون شورشی در وزیرستان شمالی 10 نفر کشته شدند.
با تشکر از شما، ما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با ما بمانید. شش کشور قدرتمند جهان در لندن. موضوع: دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، دستاورد هنوز نامشخص.
در حال حاضر مشکل عمده مخالفت علنی روسیه و مخالفت ضمنی چین هست.
پیشنهاد عربی برای بحران اتمی ایرانی. ایران و آمریکا در کنار هم، اما برای نجات نسل یوزپلنگان آسیایی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، با ما بمانید همچنان. در خبرها هم شنیدید که پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان نشست خود را در لندن برای بررسی احتمال صدور قطعنامه سومی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. همکارم شهران تبری هم اکنون در لندن در گفتگوی مستقیم با ما حضور دارند و اجازه بدهید بیشتر و قبل از هر چیزی درباره این نشست از خود خانم تبری بشنویم. خانم تبری با سلام.
سلام آقای تاباز. بله، همطور که میدونید آقای نیکولاس برنز معاون سیاسی آمریکا و نماینده اون کشور در جلسه امروز پنج به علاوه یک شرکت دارن و دیروز در دانشگاه لندن صحبت کردن. اونچه از صحبت‌های ایشون میشد استنباط کرد اینه که الان آمریکا دیگه مثل چند سال گذشته با اروپا بر سر پرونده هسته ایران هیچ اختلافی نداره. آقای شیراک و شرودر رهبران فرانسه و آلمان که در مورد عراق در برابر آمریکا ایستاده بودن الان جاشون رو به سارکوزی و خانم مرکل دادن و حتی در بریتانیا که در زمان نخست وزیری تونی بلر صحبت از این بود که نظرات او با وزیر خارجه‌اش جک استرو متفاوته، الان دیگه این وضعیت وجود نداره. گوردون براون و وزیر خارجه‌اش دیوید میلیباند هر دو یک صدا میگن در مورد برنامه هسته ایران با آمریکا همکاری میکنن. به این ترتیب اونچه که میشه مهمه در مورد جلسه امروز اینه که نقشه سیاسی در اروپا کاملا تغییر کرده و با آمریکا در یک وحدت کامل قرار گرفته. اما در مورد روسیه و چین آقای برنز به تفصیل منافع اقتصادی و تجاری غرب رو با این دوتا کشور برشمردن و با این ترتیب همه صاحب نظرها که من باشون صحبت کردم معتقدن که شریان اقتصادی چین و روسیه با غرب چنان مشترکه که اونها به خاطر منافع ایران حتی اگرم بخوان این شریان را قطع نمی کنن. ولی این سوال پیش میاد که پس چرا مخالفت می کنن؟ گفته میشه که دلیلش اینه که خب واضحه که غرب به این ترتیب از غرب امتیازهای سیاسی و اقتصادی میتونن بگیرن و بر سر این امتیازها به اصطلاح چانه زنی هایی انجام میگیره. اما خیلی ها میپرسن در این میون پس چه کسی منتفع میشه و هزینه ای که آمریکا و اروپا برای همراه کردن روسیه و چین خواهند پرداخت به حساب بدهی‌های چه کسی خواهد رفت؟
بله خانم تبری، اتفاقا من می‌خواستم اینجا هم دوباره به این نکته اشاره کنم که خود آقای برنز هم ابراز امیدواری کردن که چین و روسیه به گفته ایشون با موضع جدی توی این مذاکرات حاضر بشن. شما به هر حال در محل هستید، تحلیلات رایج اساسا در مورد موضع‌گیری روسیه و چین و همین مسئله که چه کسی قرار ازش سود ببره چی هست؟
بله، همونطور که گفتم روسیه و چین میخوان تا اونجایی که ممکنه از غرب، از اروپا، از آمریکا سر این موضوع امتیاز بگیرن. ولی که وقتی مرحله نهایی برسه یعنی نظرات بر این هستش، من با کسی که صحبت کردم معتقدن که در مرحله نهایی اونها با غرب یک صدا خواهند بود، ولی به تبع در این پروسه، در این فرایند میخوان از غرب امتیازهایی بگیرن. حالا اینکه این در جلسه امروز این امتیازها راجبش صحبت خواهد شد و آیا به نتیجه خواهند رسید هنوز معلوم نیست، ممکنه تا فردا معلوم بشه. ولی تحلیلگران نکته دیگه که میخوام بگم که خیلی به نظرم مهم بود از صحبتهایی که با دیگران میکردم اینه که تحلیلگران معتقدن این هزینه هایی که غرب خواهد پرداخت برای اینکه بالاخره مجبور میشه یه هزینه هایی بده برای اینکه چین و روسیه رو با خودش موافق بکنه، این هزینه ها به حساب بدهی های ایران خواهد رفت، به حساب بدهی های اونها نخواهد بود. یعنی غرب مسئله رو به این ترتیب خواهد دید که ایران باعث شده مسئله‌ای که میتونسته خود ایران حل بکنه و منافعش رو از غرب بگیره و با غرب چونه زنی بکنه، در عوض روسیه و چین دارن منافعش رو میبرن. این نظری بود که خیلی‌ها باهاش روبرو بودن، ولی همه میگفتن که در نهایت هم به نظر میرسه تقریبا همه میگن که یک توافق خواهد شد. و آقای برنز هم صحبتی که اشاره کردن گفتن مشکلات ما با روسیه و چین فقط تاکتیکی است.
بله متشکرم خانم تبری، به هر حال دستاوردی خواهد بود، چه خواهد بود ساعت آینده خواهیم دید. بله. من اتفاقا ساعتی پیش در مورد نشست شش کشور قدرتمند جهان با محمد رضا جلیلی استاد روابط بین الملل در انیسیتو مطالعات استراتژیک ژنو هم گفتگویی داشتم و از ایشون هم سوال کردم و اتفاقا در اولین سوال از اهمیت این نشست پرسیدم که با هم میشنوید.
به نظر من این نشست اهمیتش این است که نشست آینده رو آماده میکنه، به دلیل اینکه در حال حاضر مشکل عمده مخالفت علنی روسیه با تحریم‌های جدید علیه ایران و مخالفت ضمنی چین هست. و ضمناً نکته دیگری که در این نشست نمایان خواهد شد به طور واضح‌تر این است که کشورهای اروپایی موقعیتشون رو نزدیکتر و نظرشون نزدیکتر به آمریکا کردن. به طور کلی باید منتظر نشست بعدی بود که در اون نشست گزارش آقای البرادعی منتشر خواهد شد و بر اساس اون گزارش تصمیماتی از طرف شش کشور گرفته خواهد شد.
همینجا یه نکته هم هست، آلمان اخیراً گفته که اگه ایران همکاری نکنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اون وقت این کشور همکاری فعالی میکنه برای تشدید تحریم‌ها. به نظر میرسه بین کشورهای اروپایی 5 به اضافه 1 الان همفکری وجود داره، ولی آیا این همفکری بین همه کشورهای اروپایی هم وجود داره؟
این همفکری البته شدیدتر شده در این ماهای اخیر بین فرانسه و آلمان که موضعشون نزدیکتر شده و مایل هستن که فشارهای بیشتری به ایران بیارن اگر گزارش آقای البرادعی منفی باشه. ولی به طور کلی مسئله 28 کشور اروپایی مسئله دیگری است، چون در مذاکراتی که در این روزهای اخیر بین این 27 کشور عضو جامعه اروپایی در بروکسل انجام شده اتفاق نظر کامل وجود نداره. ولی به طور کلی اگر کشورهای مانند آلمان، فرانسه و انگلستان و احتمالاً ایتالیا تصمیم بگیرن، اینها واقعا از نظر بازرگانی مهمترین کشورهایی هستن که با ایران رابطه تجارتی دارن. کشورهای دیگر سهم اساسی در تجارت خارجی ایران ندارن.
آقای جلیلی، مسئله دیگه هم هست، ایران با اینکه در این مدت از عمل کردن به قطعنامه‌هایی که شورای امنیت که خود روسیه و چین هم در واقع توی تصویبشون نقش داشتن سرباز زده، اما این دوتا کشور الان مخالفت میکنن با تشدید تحریم‌ها، یعنی در واقع با تشدید تحریم‌هایی که خودشون توی شکل گرفتنشون نقش داشتن، ولی به هر حال ایران به قطعنامه‌ها عمل نکرده و غنی‌سازی رو هم تعلیق نکرده.
می‌دونید روسیه و چین قطعنامه‌ها رو قبول کردن ولی عملاً تحریمی رو اجرا نکردن تا حال حاضر، و همون تحریم‌های بسیار محدودی که هم بر علیه ایران تصمیم گرفته شده اینها رو هم به اجرا نگذاشتن. و به طور کلی از حرفایی که مقامات روسی میزنن این است که این تحریمات انقدر تاثیر نداره و یا اگر هم تاثیر داشته باشه باید یک مقداری صبر کرد تا تحریمات دیگری رو به اجرا گذاشت. و احتمالاً هم سفر آقای پوتین و سفر اخیر وزیر خارجه روسیه به تهران یک مقداری منظورش این است که هوشیاری به حکومت تهران بدن که مسئله جدی هستش، تحریم ها ممکنه که به طور یک جانبه از طرف اروپایی ها اجرا بشه و حتی فشارهای دیگری، حتی فشارهای نظامی هم به ایران بیاد. بنابراین روس ها به طور کلی میخوان به ایرانی ها بگن که اگر شما یک مقداری انحطاف نشون ندید نه روسیه نه چین هم نمیتوانند کار اساسی انجام بدن، و برای اینکه حرفا نتیجه داشته باشه میخوان یک مقداری هم وقت بیشتری به تهران بدن، و برای همین است که تردید دارن که در شورای امنیت قطعنامه جدیدی رو تصویب بکنن.
پس در پایان فکر میکنین چقدر و در چه صورتی ممکنه بین کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر تشدید تحریم ها توافق به وجود بیاد؟
این توافق به نظر من در حال حاضر امکانش محدود هستش، برای اینکه واقعا چین و روسیه سعی میکنن که فعلا یک مقداری وقت بخرن. باید منتظر بود واقعا گزارش آقای البرادعی چی هستش و بر اساس اون گزارش خواهیم دید که آیا مسئله همینطور در شورای امنیت باقی میمونه یا اینکه خارج از شورای امنیت کشورهای اروپایی و ایالات متحده فشارهای بسیار زیادی و بیشتر از گذشته لااقل بر ایران خواهند آوردش. بنابراین به طور کلی فعلا روسیه و چین نقش ترمز کننده رو در این برنامه اجرا میکنن تا اینکه ببینیم آیا تحولاتی در نظراتشون پیدا میشه یا خیر.
محمد رضا جلیلی استاد روابط بین الملل طرف گفتگوی ما بود، در حالی که نشست لندن تازه آغاز شده است. ولیعهد بحرین جمهوری اسلامی ایران را علناً به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرده است. حمید فاطمی نگاهی دارد به گفته‌های او در روزنامه‌های انگلستان.
شیخ حمد بن سلمان آل خلیفه ولیعهد بحرین روز جمعه امروز در گفتگو با خبرنگاران چند روزنامه بزرگ انگلستان صریحاً گفت جمهوری اسلامی ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است. ولیعهد بحرین به روزنامه تایمز گفت ایران هنوز بمب اتمی ندارد، اما در حال ساختن آن یا کسب توانایی تولید آن است. وی افزود برای حل این مشکل هنوز فرصت گفتگو باقی است و باید بر تلاش‌های دیپلماتیک افزود. شیخ احمد بن سلمان آل خلیفه به روزنامه دیلی تلگراف گفته است باید کاملا آگاه بود که این وضعیت میتواند اوج بگیرد و این امر به هیچ وجه به مصلحت نیست. ولیعهد بحرین به روزنامه ایندیپندنت اظهار داشت که مایل است کشورهای منطقه در این مورد کاملا مورد مشورت قرار گیرند. وی گفت در مورد سرنگون شدن رژیم صدام حسین با ما کاملا مشورت نشد و موضوع ایران موضوعی بسیار مهمتر است. ما مایلیم که در هر ترتیباتی که به ایران مرتبط می شود حضور داشته باشیم. ولیعهد بحرین افزود ما نمی خواهیم یک روز صبح بیدار شویم و ناگهان ببینیم که آسمان تیره شده و صدای آژیر از کوی و خیابان بلند است. بحرین پایگاه ناوگان پنجم آمریکاست که محافظت از سنگه هرمز را نیز بر عهده دارد. مصاحبه روزنامه‌های انگلستان با ولیعهد بحرین همزمان است با تشکیل کنفرانس 5+1 در لندن برای بررسی مجازات‌های بیشتر ایران به دلیل امتناعش از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که از ایران خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شده است. این نخستین بار است که یک کشور حوزه خلیج فارس چنین صریح و علنی از قصد ساختن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گوید. ایران همواره تاکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ایش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. برنامه اتمی ایران همچنان خبرساز و همچنان موضوع مجله شامگاهی ماست، اما این بار یک طرح عربی خبرساز شده است. طرح عربی که در واقع طرحی از طرف کشورهای عربی خلیج فارس. آنها از تهران خواستند مشترکاً در یک کشور بی‌طرف تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایجاد کند. محمد رضا کاظمی.
عربستان سعودی از ایران خواسته است تا به پیشنهاد کشورهای عربی مبنی بر ساخت تأسیسات مشترک غنی‌سازی اورانیوم در خارج از منطقه خاورمیانه پاسخ بدهد. این اقدام نخستین تلاش منطقه‌ای برای حل بحران هسته‌ای ایران است. به گزارش روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن، شاهزاده سعود فیصل وزیر خارجه عربستان دیروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری با حضور نمایندگان رسانه‌های بریتانیایی طرح مربوط به این پیشنهاد را که توسط کشورهای حوزه خلیج فارس تهیه شده معرفی کرده است. سعود فیصل گفته است این گزارش که یک سال پیش به جمهوری اسلامی ارائه شده است هم حق این کشور نسبت به فناوری هسته‌ای را تضمین می‌کند و هم به دیگر کشورها اطمینان می‌دهد که ایران در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای نیست. کشورهای عربی پیشنهاد کردند که یک کنسرسیوم مشترک برای تمام کشورهای خاورمیانه که نیازمند به اورانیوم غنی شده هستند تشکیل شود. شورای همکاری خلیج فارس که کشورهای عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت در آن عضویت دارند، چندی پیش تصمیم گرفت یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی به راه بیاندازد و طرح همکاری با ایران در پی این تصمیم به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد شد. روزنامه فاینانشل تایمز می‌نویسد تصمیم کشورهای حوزه خلیج فارس برای راه اندازی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز پاسخی آشکار به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و این تصمیم بسیاری را از آغاز یک مسابقه تسلیحاتی اتمی در منطقه نگران کرده است. تهران در گذشته قدرت‌های غربی و منطقه‌ای را به مشارکت در ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران دعوت کرده، ولی در این حال هر گونه پیشنهادی مبنی بر انتقال فعالیت غنی‌سازی به خارج از ایران را رد کرده است. غنی‌سازی اورانیوم حساس‌ترین بخش از فعالیت‌های هسته‌ای است، چرا که اورانیوم غنی شده را هم می‌توان در نیروگاه‌های هسته‌ای و هم برای ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار داد. وزیر خارجه عربستان گفته است ایران پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس را جالب توصیف کرده است و اکنون باید به آن پاسخ دهد. سعود فیصل افزوده است که تأسیسات غنی‌سازی مشترک می‌تواند در یک کشور بی‌طرف مانند سوئیس ساخته شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرده است که جمهوری اسلامی پیشنهاد کشورهای عربی را بپذیرد، چرا که به گفته او این طرح در راستای تأمین امنیت منطقه است. وی در ادامه اظهار داشته است ایران کشور مهمی است که تصور می‌کند نمی‌گذارند نقش شایسته خود به عنوان رهبر را در منطقه ایفا کند. ما ایران را تشویق می‌کنیم که این کار را انجام دهد، ولی یک رهبر باید به منافع کشورهایی که آنها را هدایت می‌کند نیز توجه داشته باشد. تنش ممکن است به درگیری منجر شود و این به نفع هیچ کس نیست.
به نفع هیچ کس نیست. محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. کشورهای عربی خلیج فارس در فکر حل بحران اتمی ایران در آن سوی مرزهای ایران و همسایگانش. امروز نشریات عمده انگلیسی زبان جهان مقاله هایی را به موج جدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادند. این نشریات خاطرنشان کردند که پیوستن کامل اروپا به این تحریم‌ها به روسیه و چین نشان می‌دهد که اقدامات تنبیهی می‌تواند بدون همکاری آنها هم مؤثر واقع شود. فریبا مودت خلاصه‌ای از این مقاله ها را به اطلاع می رساند.
نشریه وال استریت جورنال چاپ آمریکا پس از اشاره به افزایش تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران میگوید اما که این گونه تحریم‌ها محدودند و شرکت‌ها و نهادهایی که در آمریکا فعال نیستند احتمالاً مایل به پیوستن به موج تحریم علیه جمهوری اسلامی نیستند. اما از شرکت‌های مستقل گذشته وال استریت جورنال به اروپا اشاره می‌کند و میگوید کشورهای اروپایی هرچند گام‌هایی در این جهت برداشتند اما تا حد تواناییشان عمل نکردند. این نشریه میگوید گوردون براون نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که از تلاش‌های آمریکا برای افزایش فشار بر ایران حمایت می‌کند، اما وال استریت جورنال می‌افزاید اگر دولت بریتانیا با همان قاطعیت در مورد معامله با ایران به بانک‌های این کشور هشدار می‌داد، فشارهای مالی بر ایران به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش میافت. وال استریت جورنال میگوید از بازوی قدرتمند مالی بریتانیا گذشته ممکن است برخی دیگر کشورهای اروپایی هم اراده و آمادگی آن را داشته باشند که علیه ایران وارد اقدامات تنبیهی مالی و اقتصادی شوند. اما بنا به این مقاله در فقدان یک قطعنامه شورای امنیت که بر اعمال تحریم‌های بیشتر صحه بگذارد، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمدتاً آلمان، اتریش و اسپانیا از دست دادن به چنین اقدامی اکراه دارند. وال استریت جورنال میگوید با وجود این ابتکار مشترک آمریکا با تک کشورهای اروپایی برای تحت فشار گذاشتن هرچه بیشتر ایران راه خوبی خواهد بود تا به چین و روسیه نشان دهد که دولت‌های اروپایی با همکاری یا بدون همکاری آنها میتوانند وارد عمل شوند. و اگر این دو کشور با این اقدام مخالفند، باید یا شق واقع بینانه دیگری ارائه دهند یا ایران را متقاعد کنند که برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. و اما نشریه اکونومیست چاپ لندن هم ضمن اشاره به افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران این سوال را مطرح می‌کند که آیا ممکن است آمریکا تأسیسات اتمی ایران را هدف حمله قرار دهد؟ اکونومیست در پاسخ می‌گوید بسیاری از کارشناسان معتقدند که هرچند این امکان وجود دارد اما احتمال آن ضعیف است. اما بنا به این مقاله صدای این تحلیلگران در میان هیاهوی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا محو می‌شود. اکونومیست می‌گوید رهبران حزب جمهوری‌خواه، حزب آقای بوش، در رقابت با یکدیگر موضع خود را علیه ایران قوی‌تر و سرسختانه‌تر می‌کنند. دموکرات‌ها هم به گفته اکونومیست به همان میزان اما با انگیزه‌های متفاوت به جمهوری‌خواهان نزدیکند. هیلری کلینتون با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در آمریکا موافقت کرده و بنابراین به گفته رقبایش به پرزیدنت بوش برای حمله به ایران به اصطلاح چراغ سبز داده است. اما در این حال نشریه نیویورک تایمز ضمن انتشار مصاحبه‌ای با سناتور باراک اوباما از وی نقل کرده است که اگر به ریاست جمهوری برگزیده شود با ایران وارد یک دیپلماسی فعال خواهد شد که در جریان آن احتمالاً به ایران وعده خواهد داد در مقابل توقف برنامه‌های غنی‌سازی‌اش همکاری در مبارزه با تروریسم و عدم دخالت در امور عراق به جمهوری اسلامی امتیازاتی اقتصادی از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی داده و به دنبال تغییر رژیم در ایران نباشد.
پرونده اتمی ایران را در رادیو فردا برای چند لحظه می‌بندیم. شما همچنان با ما بمانید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که پژوهش‌ها نشان از نابودی تدریجی یوز پلنگ‌های ایران دارد، یک نشریه آلمانی خبر از همکاری آمریکا و ایران برای حفظ نسل این یوز پلنگ‌ها داده است. همکاری آمریکا و ایران موضوع گزارش از شهرام میریان است از آلمان.
زیست‌شناسان و کارشناسان حیات وحش از آمریکا و ایران به تازگی دست همکاری به یکدیگر دادند تا یوز پلنگ‌های موسوم به آسیایی را که در حال انقراض و نابودیند نجات دهند. با این جمله گزارش هفته‌نامه آلمانی درشپیگل با عنوان یاری‌های آمریکا برای نجات یوز پلنگ‌های ایرانی آغاز می‌شود و سپس می‌نویسد نمونه‌هایی از این حیوانات درنده زمانی از عربستان سعودی گرفته تا هند پراکنده بودند، ولی امروزه در تمامی قاره آسیا حد زده می‌شود که تنها حدود 100 قلاده یوز پلنگ و آن هم در دشت‌های ایران باقی مانده باشند. از این رو قرار است لوک هانتر، جانورشناس استرالیایی از انجمن حفظ حیات وحش در نیویورک، همراه با 4 تن از همکارانش برای حفظ نسل یوز پلنگ‌ها به ایران سفر کند تا با یاری کارشناسان ایرانی ابتدا 7 یوز پلنگ را زنده به دام اندازد و سپس به گردن این حیوانات دستگاه های کوچک ردیاب نصب کند تا از این طریق درباره زیستگاه یوز پلنگ ها پژوهش های بیشتری به عمل آید. گفته می شود که شمار زیستگاه های یوز پلنگان ایرانی به 7 می رسد و این حیوانات بیشتر در مناطقی در استانهای یزد و سمنان پراکندند. لوک هانتر، کارشناس انجمن حیات وحش در نیویورک، معتقد است وزارت محیط زیست ایران در حفظ و حراست از این حیوانات بسیار جدی است و سوای این، علارغم درگیری‌های سیاسی میان ایران و آمریکا، همکاری‌ها میان انجمن حفظ حیات وحش در نیویورک و کارشناسان ایرانی بسیار دوستانه است. هفته‌نامه آلمانی درشپیگل در پایان گزارش خود با عنوان کمک‌های آمریکا برای نجات یوز پلنگ‌های ایرانی یادآور می‌شود که انجمن حفظ حیات وحش در نیویورک که در این طرح پژوهشی در ایران دست دارد تنها مجاز است کارشناسانی را راهی ایران کند که از شهروندان و اتباع آمریکا نباشند. لوک هانتر نیز که سرپرستی گروه 4 نفره در سفر به ایران را بر عهده دارد استرالیایی است و در این انجمن آمریکایی سرگرم کار است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بالاخره ایرانی ها و آمریکایی ها در کنار هم قرار گرفتند. پرونده اتمی ایران را در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا بستیم، اما نویسنده یک پرونده اتمی دیگر هم امروز این پرونده را بست. پرونده اتمی که به یک خلبان مربوط میشد و به یک شهر معروف ژاپنی. 62 سال پیش ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم به ژاپن حمله اتمی کرد. پل تیبت، خلبان آمریکایی که با هواپیمایش نخستین بمب اتمی را روی این شهر فرو افکند، دیروز در آمریکا درگذشت. محمد رضا کاظمی.
3 اوت سال 1945، 15 مرداد 1324، ساعت 8:15 دقیقه صبح، یک بمب افکن آمریکایی بمب اتمی موسوم به پسر کوچک را بر روی شهر هیروشیمای ژاپن فرو افکند. پل تیبتس، افسر نیروی هوایی آمریکا که در آن صبحگاه هواپیمای حامل بمب را هدایت می‌کرد، بعداً در مصاحبه تلویزیونی لحظه حادثه را چنین تشریح کرد:
The bomb was released. We executed our turn away as we had been directed.
بمب رها شد. ما مسیرمان را به سمتی که باید تغییر دادیم. بمب منفجر شد. ما دو انفجار مهیب را حس کردیم که اولی شدیدتر بود. تا اینجا همه چیز عادی و فارغ از هر گونه هیجان بود. تا اینکه ما به ویرانی که به بار آمده بود نگاهی کردیم. چیزی که می دیدیم باور کردنی نبود.
در اثر انفجار این بمب 5 تنی حدود 140 هزار نفر کشته شدند. حتی تا به امروز هم سالانه هزاران ژاپنی بر اثر بیماری های ناشی از آن حمله مرگبار جان می بازند. آقای تیبتس که هیچگاه از کار خود ابراز پشیمانی نکرد، روز پنجشنبه در سن 92 سالگی بر اثر بیماری قلبی در منزلش در شهر کولومبوس واقع در ایالت اوهایو آمریکا درگذشت. تیبتس درباره حمله اتمی به شهر هیروشیما در مصاحبه گفته بود که این حمله سبب شد تا هزاران آمریکایی از مرگ در امان بمانند، چرا که با این کار دیگر ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم نیازی به حمله به ژاپن پیدا نکرد. او هواپیمای حامل بمب را که از نوع B-29 بود به نام مادرش انولا گی نامیده بود. در روز حمله اتمی به هیروشیما علاوه بر تیبتس 13 نفر دیگر نیز در هواپیما حضور داشتند و عملیات فرو انداختن بمب را هدایت می‌کردند. تیبتس بعداً درباره لحظه انفجار گفته بود: شهری که ما چند دقیقه قبل به روشنی در زیر نور خورشید دیده بودیم، به ناگاه به یک لکه کثیف و زشت تبدیل شده بود. شهر به طور کامل در زیر چتری از دود و آتش مخفی شده بود. نیروهای آمریکایی 3 روز بعد شهر ناکازاکی را نیز مورد حمله اتمی قرار دادند که در پی آن حدود 70,000 نفر جان باختند. در نتیجه این دو حمله، ژاپن که متحد آلمان نازی بود، 6 روز بعد تسلیم شد و جنگ جهانی دوم به پایان رسید. تصمیم دولت آمریکا مبنی بر حمله اتمی به ژاپن، حتی از سوی افراد زیادی در داخل ایالات متحده نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت. هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، چند ماه پس از این رویداد، پل تیبتس را که تحت فشار زیادی بود، به کاخ سفید دعوت کرد و به او گفت که حمله اتمی تصمیم او بوده و خلبان آمریکایی چاره دیگری جز اجرای دستور نداشته است.
تیبت تا سال 1966 میلادی در نیروی هوایی آمریکا خدمت نمود و سرانجام با درجه سرتیپی از کار کنارگیری کرد. او پیش از مرگش سفارش کرد که برایش مراسم عزاداری برگزار نکنند و قبرش را بی‌نشان بگذارند تا از اعتراضات مخالفان بمب اتمی و یا بستگان قربانیان در امان بماند.
خلبانی که امروز خلبانی که 62 سال پیش روی هیروشیما بمب اتمی افکند دیروز درگذشت. رادیو فرداست. ساعت 19 هفته بعد از ظهر در تهران. امیدوارم همچنان با مجله شامگاهی ما همراهید. اگر الان به مجله ما پیوستید، تکرار میکنم که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ادامه میدهیم مجله را، اما دوباره سری میزنیم به جهان خبرها با محمد زرخامی.
ولیعهد بحرین در مصاحبه‌ای با رسانه‌های بریتانیا گفته است که ایران در حال تولید سلاح هسته‌ای و یا دستیابی به توانایی ساخت چنین سلاحی است. شیخ حمد ابن سلمان آل خلیفه در مصاحبه‌ای در منامه با چند روزنامه انگلیسی گفت ایران هنوز بمب اتم تولید نکرده، اما در حال ساختن آن یا کسب توانایی تولید آن است. این اولین بار است که یک کشور حوزه خلیج فارس علناً جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند. ولیعهد بحرین در این حال خواهان حل مسئله از طریق تشدید اقدام‌های دیپلماتیک شد و افزود هر اقدام نظامی تمام منطقه را درگیر خواهد کرد. 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان نیز نشست خود را در لندن برای بررسی احتمال صدور قطعنامه سومی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، همراه با مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های خارجه فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان در این نشست حضور دارند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز پس از مذاکره با نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه قول داد که به این کشور در مبارزه با پکاکا کمک کند. چند هزار تن از مخالفان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امروز در اعتراض به سیاست‌های او در مقابل پارلمان این کشور در تفلیس گرد آمدند. مخالفان ساکاشویلی او را به اقتدار گرایی متهم می‌کنند و خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و کاهش اختیارات رئیس جمهوری هستند. ببرهای تامیل اعلام کردند که مسئول دفتر سیاسی این گروه جدایی طلب روز جمعه در حمله هوایی ارتش سریلانکا همراه با 5 تن دیگر کشته شد. درگیری میان ارتش سریلانکا و ببرهای تامیل در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.
بله، اما در ادامه مجله شامگاهی قبل از هر چیز به ترکیه می رویم، جایی که نشست چندین کشور جهان برای بررسی وضعیت عراق و در واقع ایجاد کمک به ایجاد امنیت در آن برپا می شود. اما همانطور که شنیده اید یا می دانید، این نشست تحت تاثیر مسائل مختلفی است که اگر لحظاتی تا 30 دقیقه دیگر با ما بمانید از این مسائل بیشتر خواهیم گفت. اما قبل از هر چیز ارتباط تلفنی برقرار کردیم با استانبول و همکارم علی جوانمردی در این شهر، که قبل از هر چیزم سلام میکنم به شما آقای جوانمردی و میخوام بپرسم که اصلا چه کشورهایی در این نشست در استانبول حضور دارند و در واقع چه تأثیری میتونن بذارن بر وضعیت عراق.
درود بر شما آقای تاباس. 300 تن از کارشناسان ارشد وزارت خارجه 20 کشور جهان در روز اول کنفرانس یعنی امروز شرکت داشتند، از جمله علاوه بر کشورهای همسایه عراق از امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، ژاپن، اتحادیه عرب و به طور کلی قدرت‌های بزرگ دو جهان کنفرانس حضور دارند. لزوم حفظ امنیت عراق، مسائل مربوط به انرژی و اقتصاد و موزل پناهندگان عراقی از بحث‌های اصلی کنفرانس است. هدف از برگزاری کنفرانس در وهله نخست تلاش برای بازگشت ثبات و آرامش به این کشور ذکر شده، سپس بهبود اوضاع اقتصادی عراق از طریق کمک‌های بین‌المللی و همکاری کشورهای بزرگ جهان و در یک جمله میشه گفت بازگرداندن کشور جنگ زده عراق به شرایط عادی و وضعیتی هست که شهروندان عراقی بتونن تحت حاکمیتی که مردم در انتخابش نقش اصلی رو ایفا کردند زندگی بدون از خشونت و تروری داشته باشند. در اینجا این نکته خیلی مهمه آقای تاباس، که به ویژه از این زاویه که برخی همسایگان عراق از جمله ایران و سوریه به حمایت از تروریست‌ها و تجهیز ستیزه‌جویان مخالف آرامش در عراق متهم شدند، و در صورتی که این دو کشور به تلاش‌های بین‌المللی برای بازگرداندن ثبات در عراق بپیوندد، مسلماً پیشرفت صلح و آرامش در اون کشور بسیار سریع‌تر خواهد بود.
آقای جوامری، هدف اصلی در واقع عراق، همونطور که هم گفتیم و گفتیم البته، ولی کنفرانس دارن تحت تاثیر، ظاهراً که نه، در واقع تحت تاثیر موضوعات بسیار مختلفی قرار گرفته.
بله درست می‌فرمایید. در این اواخر می‌دونید که افزایش درگیری‌های فکاکا با نیروهای نظامی ترکیه تنش‌های سیاسی قابل توجهی رو در این کشور ایجاد کرد. دولت ترکیه و حتی بخش‌های قابل توجهی از افکار عمومی این کشور عملیات نظامی برای سرکوب پایگاه‌های پیکاکا در خاک کردستان عراق رو ضروری می‌دونند. چنین عملیاتی با مخالفت البته آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان ملل متحد مواجه شده. عرض کنم خدمتتون که همزمان تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی شهروندان ترک علیه پیکاکا ادامه داره. به همین دلیل کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق در چنین شرایطی به رغم اظهارات مقامات عراقی مبنی بر آنکه بحث پیکاکا حاشیه‌ای است، بیشتر از میزانی که تصور می‌شد تحت تاثیر موزل پیکاکا در ترکیه قرار گرفته. در اینجا لازم این نکته رو هم اضافه کنم که امروز عبدالرحمن چادرچی سخنگوی رسمی پیکاکا اعلام کرده این سازمان حاضر خلع سلاح بشه به شرطی که ترکیه طرحی برای صلح داشته باشه. البته مقامات ترک این پیام ترکیه رو، پیکاکا رو، جدی نگرفتند و کماکان معتقدند که از طریق نظامی باید به مسئله پیکاکا پاسخ داده بشه.
بله آقای جامری، آخرین نشستی که با حضور چندین کشور در برای مسئله عراق، مسئله امنیتی عراق برگزار شد در شرم الشیخ، آقای متکی وزیر امور خارجه ایران در حالی که دور یک میز با خانم رایس قرار بود حاضر بشن و برای لحظاتی هم حاضر شدن، اما ناگهان جلسه را به دلیل نامشخصی ترک کرد. شما الان در محل نشست هستید، خبری یا شنیده‌ای در این مورد که بذارید اینجور بگم، در واقع بعد اینجوری هم گفت احتمالاً نوع چیدمان میز کنفرانس جوری هست که وزیر امور خارجه ایران احتمالاً برنامه خودش رو فردا عوض نکنه؟
تا این لحظه که من اینجا هستم در کافه چانکایا حدوداً یک ساعت نیمه قراره که با میزبانی آقای علی بابا جان وزرای کشورهای شرکت کننده، 20 کشور شرکت کننده در کنفرانس بین المللی در ضیافت شام ایشون شرکت کنند. طبق گفته مقامات ترکیه که در اینجا هستن، میگن که خانم رایس با دو مخالف اصلی خودش، طبق گفته ترک ها البته، آقای متکی و ولید معلم بر روی یک میز خواهند نشست. البته تا این لحظه مسئله گفته نشده در این رابطه که اینها شرکت میکنن یا خیر.
به هر حال مسئله اینجاست که میز هست، همچنان هم همون چیدمان قبلی هست. بسیار خوب. اما همونطور که هم گفتی، ترکیه، کردستان و همه این مسائل در کنار همه، در کنار عراق، ترکیه اونچنان که تهدید کرده یا به شمال عراق حمله میکنه و اگه حمله کنه چه پیامدهایی در انتظار منطقه ممکنه باشه؟ در برنامه دیدگاه‌های این هفته این پرسش‌ها را فریدون زرنگار با سه تحلیلگر در میان گذاشته: جلال جلالی زاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در سنندج، طاهر علیا، روزنامه‌نگار در پاریس، و امین موحدی، روزنامه‌نگار در آنکارا، که با هم می‌شنویم.
این درگیری در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد و دولت ترکیه فعلا راهکار مجازات‌های اقتصادی رو در دستور کارش قرار داده، از جمله قطع برق شمال عراق، ایجاد موانع و قطع انتقال مصالح ساخت و ساز آذوقه از گذرگاه‌های مرزی در دستور کار باشه.
آقای موحدی علل تهدید ترکیه را مانوری سیاسی که ناشی از رقابت احزاب درون ترکیه است ارزیابی می‌کند.
به نظر میرسه حزب عدالت و توسعه برای متحد کردن سایر گروه‌ها و احزاب سیاسی در ترکیه از این مسئله بهره برداری میکنه و بیشتر یک مانور سیاسیه.
در حالی که طاهر علیا، روزنامه‌نگار در پاریس، بر این باور است که در روزهای آینده سیاست‌های آمریکا و اتحادیه اروپا احتمالاً ترکیه را به راه‌حلی صلح‌آمیز ترغیب خواهد کرد.
من فکر میکنم چند تا فاکتور سیاسی مهم هست در حال حاضر، اگه اینا رو بشه به شکلی تقویت کرد میتونه عامل بسیار مهمی باشه که از این جنگ جلوگیری بکنه. خود کنفرانس امنیت عراق چه در ترکیه تشکیل میشه میتونه راه حلی جالبی رو داشته باشه. گذشته از این، موازه اتحادیه اروپا و تشویق ترکیه به اینکه راه حل صلح‌آمیز رو پیش بگیره میتونه بسیار بسیار تأثیر داشته باشه. گذشته از این، ما یه روند دموکراتیزه کردن جامعه ترکیه رو هستن خیلی کند و خیلی جزئی میبینیم. من فکر میکنم اگه دولت ترکیه بخواد به شکلی بیشتر روی این خط بره و به نوعی جامعه سیاسی ترکیه و قانون اساسی ترکیه رو چه میخوان تغییر بدن و تغییرات اساسی درش به وجود بیارن، اگه به شکلی در اونجا بتونه راه حلی برای مشکلات ملیت‌هایی که در ترکیه وجود دارن پیدا بکنه اصلا احتیاج به جنگ نیست و میشه منطقه خاورمیانه رو در مسیر صلح‌آمیز هدایت کرد. گذشته از این هم در نظر بگیریم که کردها در عراق که یک حکومت فدرال تشکیل دادن از استراتژی دیپلماسی و گفتگو پشتیبانی میکنند. کردهای ایران همیشه موافق صلح و گفتگو و راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله خودشون بودند و من فکر میکنم در ترکیه هم اگه دولت ترکیه موقعیتی پیش بیاره و این روند دموکراتیزه کردن رو بیشتر توسعه بده، خود پکاکا هم بایستی با این روند همکاری بکنه و راه حل رو من اونجا میبینم.
جلال جلالی زاده نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در سنندج با اشاره به پیامدهای منفی حمله احتمالی ترکیه میگوید اگرچه جایگاه آمریکا در این بحران بسیار مهم است، اما به نظر میرسد که آمریکا سرگرم اجرای نقشی چند جانبه است.
مطمئنم که حمله ترکیه به کردستان عراق موجب ایجاد یک نوع حساسیت شدید و همگرایی بسیار زیادی در بین همه کردهای جهان خواهد شد و من فکر می‌کنم که این حمله پیامد بسیار منفی در منطقه و همچنین ضررها و زیانهای شدیدی برای چه آمریکا و چه ترکیه و کشورهای دیگر داشته باشد. به نظر من آمریکا هم که نمی‌خواهد کردها چه کشور مستقل یا حتی حکومت نیمه مستقل مثل اقلیم کردستان داشته باشند و آمریکا هم می‌خواهد با همپیمانی با ترکیه هم دولت اقلیم کردستان رو محدود بکنه و با تحریک ترکیه میخواد که فشار وارد بکنه که هم از قدرت خودش در مرکز عراق بکاهد و کم بکنه و میبینی که به نوعی از مطالبات خودشون در مورد کرکوک کوتاه بیاد.
امین موحدی روزنامه‌نگار در آنکارا بر این باور است که در صورت حمله ترکیه به شمال عراق و بروز جنگ، جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی خواهد بود که از این جنگ در چارچوب سیاست خود بهره برداری خواهد کرد.
به نظر من اگر جنگی صورت بگیره، برنده نهایی در این جنگ دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، چون عمدترین نقطه در عراق شمال عراق محسوب میشه و دولت ایران بیمیل نیست که بی‌نظمی و جنگ در این منطقه هم شروع بشه، به دلیل اینکه و شمال عراق محلی شده برای آزادی طلبان و دموکراسی خواهان که در این نقطه از کشور عراق صورت آزادانه دارن زندگی میکنن و برای عراق فدرال یک سمبولی کردستان عراق و دولت ایران برای اینکه در نزد کردهای ایرانی به عنوان سمبول شناخته نشه و بی‌نظمی ضایع بشه در این منطقه وضعی هست که این جنگ شروع بشه و شمال عراق هم دچار بی‌نظمی و جنگ بشه. به نظر بنده دولت آمریکا از طرف دولت عراق با دولت ترکیه در حال رایزنی که از وقوع چنین جنگی که به نفع جمهوری اسلامی خودداری بشه.
اما تا که شنیدید، نشست امروز و فردای استانبول فقط تحت تأثیر مسائل داخلی عراق نیست. همکارم فریدون زرنگار در مورد حمله احتمالی ترکیه به شمال عراق و پیامدهای آن با سه کارشناس گفتگو کرد. دعوتتون میکنم تا گفتگوی کامل را امشب ساعت 21 به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید. اما فقط مسئله کردها هم مطرح نیست. در واقع برای نخستین بار رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران به دولت عراق گفته است که جلوی ورود مواد اولیه ساخت بمب و دیگر سلاح‌ها را به این کشور خواهد گرفت. نیوشا بقراتی.
وزیر دفاع آمریکا طی یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت بر اساس خبرهایی که در اختیار او قرار گرفته، مقامات ایرانی تضمین دادند تا ورود اسلحه به خاک عراق متوقف شود. رابرت گیتس اما در ادامه گفت نمی‌دانم باید این مسئله را باور کنم یا نه، در آینده خواهیم دید. وی گفت اطلاعی ندارد که کدام یک از مقامات جمهوری اسلامی چنین وعده‌ای به عراق داده است. آقای گیتس همچنین با ابراز خوشبینی درباره وضعیت عراق، شرایط فعلی این کشور را بهتر از چند ماه پیش توصیف کرد. مرگبارترین اسلحه‌ای که تهران متهم به انتقال آن به عراق شده، نوعی از بمب‌های کنار جاده‌ای به نام EFP است. این بمب از قابلیت نفوذ به زره‌پوش‌های نظامی نیز برخوردار است. مقامات آمریکایی همچنین میگویند که حکومت ایران در انتقال خمپاره و راکت به خاک عراق و آموزش شبه نظامیان شیعه نقش دارد. ایران چنین اتهاماتی را رد کرده است. در کنفرانس خبری پنتاگون همچنین ژنرال ری اودیرنو فرمانده دوم ارتش آمریکا در عراق خبر از افزایش استفاده از بمب‌های EFP توسط شورشیان طی 3 ماه گذشته داد. به گفته وی در این مدت مجموعاً 53 بمب EFP در عراق به کشف رسیده است. رابرت گیتس و ژنرال اودیرنو هر دو طی این کنفرانس خبری تأکید کردند که هنوز برای تشخیص اینکه بمب‌های مذکور از ایران وارد شده یا نه زود است. در همین حال سرهنگ مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده گفت اگرچه برای تشخیص چنین امری زود است، اما آمریکا از همکنون مرز ایران و عراق را تحت کنترل شدید قرار داده است. همچنین وزیر دفاع آمریکا در خصوص برخی گمانه‌زنی‌هایی که درباره احتمال وقوع حمله نظامی از سوی آمریکا به ایران مطرح می‌شود گفت در حال حاضر تمامی تلاش‌ها در دولت ایالات متحده در جهت حل و فصل مشکل ایران به گفته او از طریق راهکارهای سیاسی و اقتصادی است. وی ادامه داد به گمان من در دولت هیچ اختلاف نظری در این مورد وجود ندارد.
نیوشا بغراتی گزارش می‌داد نشست استانبول، شورشیان کرد، بحران اتمی ایران، گفته‌ها شنیده از حمله احتمالی آمریکا به ایران در حالی که انتخابات ریاست جمهوری این کشور هم نزدیک است. هیلاری کلینتون و باراک اوباما، دو نامزد اصلی حزب دموکرات، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اقدام‌های جداگانه‌ای مخالفت خود را با حمله احتمالی به ایران بدون تایید کنگره ایالات متحده ابراز کردند. بیشتر در این مورد از فرین آسمی می‌شنویم.
هیلاری کلینتون، سناتور دموکرات و کاندیدای ریاست جمهوری انتخابات آتی ایالات متحده، روز پنجشنبه در نامه‌ای به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد که از کنگره مجوزی برای صدور فرمان حمله احتمالی به ایران ندارد. به این ترتیب خانم کلینتون مبارزه انتخاباتی جدیدی را علیه رقیب خود باراک اوباما، سناتور دموکرات، آغاز کرده است. هیلاری کلینتون اوایل هفته در یک مناظره انتخاباتی از تصویب قطعنامه آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا دفاع کرد. خانم کلینتون نماینده ایالت نیویورک در مجلس سنا، تنها سناتور شرکت کننده در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری پاییز سال آینده آمریکا بود که به قطعنامه سنا درباره تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رأی مثبت داد. خانم کلینتون می‌گوید که درباره مسئله ایران از یک دیپلماسی نیرومند و جدی و همچنین تحریم‌های اقتصادی به جای جنگ عجولانه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریس داد، رقیب انتخاباتی خانم کلینتون و سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، این نامه را امضا کرده است، اما باراک اوباما، رقیب خانم کلینتون از ایالت ایلینوی و سناتور جوزف بایدن، این نامه را امضا نکردند. سناتور اوباما در مقابل در حال ارائه طرحی در سنا است که در صورت تصویب، قطعنامه قبلی این مجلس درباره تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بی اثر خواهد شد. بیل برتون، سخنگوی سناتور اوباما، روز جمعه گفت خانم کلینتون تلاش خود را می‌کند که موضع خود را در برابر یکی از مسائل بحرانی که آمریکا با آن روبروست تغییر دهد. سناتور اوباما می‌داند که از طریق تصویب قانونی و نه از راه نوشتن نامه رأی که خانم کلینتون داده است بی اثر خواهد شد. سناتور جیم وب، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا، پیشنویس نامه به جورج بوش را نوشت و امضا کرد و آن را به امضای 28 سناتور دموکرات و یک سناتور مستقل دیگر رساند. این نامه تاکید می‌کند که هیچ نوع مجوزی از سوی کنگره برای حمله احتمالی به ایران داده نشده است و یادآور شده که قطعنامه‌ای که در ماه سپتامبر شهریور ماه کنگره آن را تصویب کرده و از جورج بوش خواسته که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، نباید به عنوان سندی برای حمله نظامی به ایران تلقی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت مقامات کاخ سفید هنوز نامه 30 سناتور به جورج بوش را ندیدند. کاخ سفید بارها تاکید کرده که به دنبال حل مسئله اتمی ایران با توسل به راهکارهای دیپلماتیک است، اما در همین حال تصریح کرده که هیچ گزینه ای را نیز از نظر دور نخواهد داشت. هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامل تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی خواند و تحریم‌های علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شاخه سپاه قدس آن، چند شخصیت حقوقی مرتبط با برنامه نظامی و هسته‌ای، حدود 20 شرکت مرتبط با سپاه و 3 بانک عمده ایرانی اعمال کرد. آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال سلاح هسته‌ای است، اما ایران می‌گوید برای تولید انرژی صلح‌آمیز به فعالیت هسته‌ای می‌پردازد.
دو نامزد اصلی حزب دموکرات آمریکا در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با حمله به ایران بدون اجازه یا تایید کنگره مخالفت کردن. فریمن آسمی گزارش میداد. ما دوباره به لندن می رویم، جایی که نشست 6 کشورهای قدرتمند جهان در مورد تحریم ایران برگزار می شود و دوباره با همکارم شهران طبری همراه می شویم. خانم طبری دقایقی پیش با نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، گفتگو کرده. خانم طبری، آقای برنز چی میگن؟
بله،
آقای نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت خارجه لحظاتی پیش پس از پایان جلسه شون تماس گرفتند و گفتن که من با ایشون تماس گرفتم و ایشون گفتن که متاسفانه در این جلسه از نظر ایشون گفتن سیاست موزه آمریکا این هستش که ما باید دیپلماسی بیشتری در برابر چین و روسیه نشون بدیم، یا به عبارت دیگه نتونستن که به نتیجه قطعی برسن در مورد بخش سوم تحریم های ایران. از ایشون پرسیدم که فکر میکنن جلسه بعدی 5+1 کی و در کجا خواهد بود. گفتن جلسه قرار 2 هفته دیگه و در یکی از کشورهای اروپایی انجام بگیره.
با تشکر از شما خانم طبری. الان کمی بیشتر در مورد دستاوردهای جلسه امروز دست کم میدونیم. خانم طبری همکارم در لندن با نیکولاس برنز دقایقی پیش با نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا گفتگو کرد. اما ما باز میگریم. من فرد نوواک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه شکنجه برای تحقیق و بررسی درباره شکنجه و سوء رفتار و ظلم به سراسر جهان سفر کرده است. وی در گفتگو با مجله شپیگل چاپ آلمان درباره فجیع‌ترین بی‌رحمی‌ها در جهان و سیاه‌چال‌ها، شکنجه‌گاه‌ها و سوء رفتار با زندانیان فراموش شده صحبت می‌کند. چکیده‌ای از این گفتگو را می‌شنویم.
مانفرد نوواک که به همراه تیم ویژه خود یک اداره پلیس را در نیجریه بازرسی کرده است میگوید من در عمرم جایی نظیر آن را ندیدم. بین 100 تا 120 زندانی که به شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بودند در محیط کوچک حبس شده بودند. در میان آنها 3 زن و حتی کودکانی بودند که بزرگترینشان 14 سال داشت. مردان با زخم‌های درمان نشده ناشی از گلوله و حتی با اعضای قطع شده بدن که در حال پوسیدگی بود در آنجا نگاهداری می‌شدند. قطع عضو یکی از مرسوم‌ترین روش‌های شکنجه در نیجریه به شمار می‌آید. در دیدار از کشور اردن، آقای نوواک سرزده وارد دفاتر اصلی پلیس عمان شد و دستور داد تا در یک سلول مخفی را بگشایند. نوواک می‌گوید در پشت آن یک زندانی در فجیع‌ترین وضع ممکن قرار داشت. دست‌های او را از پشت بسته بودند و او را با طناب از سقف آویخته بودند. این نیز نوعی شکنجه رایج قرون وسطایی است. او می‌افزاید در چنین مواردی مسون داشتن احساسات برای انسان غیر ممکن است. انسان سخت لطمه روحی و احساسی می‌خورد و فراموش کردن هم ممکن نیست. اما شما باید پیوسته امید و انگیزه خود را به خاطر رسیدن به موفقیت‌های کوچک هم که شده حفظ کنید. مانفرد نوواک در مأموریت‌های خود موفقیت‌هایی هم داشته است. مثلا توانسته است در کشور آفریقایی توگو 15 زندانی را که سرنوشت آنها به دست فراموشی سپرده شده بود آزاد کند. این پروفسور اتریشی تبار متخصص قانون اساسی و حقوق بشر قرار است گزارش نهایی خود را در اجلاس این هفته سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه دهد. آقای نوواک در گفتگو با اشپیگل به ابخازی در گرجستان اشاره می کند که در آنجا به دنبال یک زندانی مفقود شده می گشت. او می گوید نگهبانان برای باز کردن در زنگ زده سلول مجبور به استفاده از ابزار سنگین شدند. آلفرد نوواک می گوید در بررسی هایش به این نتیجه رسیده است که هنوز در جهان متاسفانه با شکنجه به صورت خطایی جزئی برخورد می شود و این امر حتی در کشورهای پیشرفته نیز رایج است. به نظر وی از همه بدتر این است که غرب با آنکه پیوسته بر آرمان‌ها و ارزش‌های بشردوستانه‌اش تأکید می‌کند، پیشتازی‌اش را در حفظ و حمایت از اخلاقیات از دست داده است. آقای نوواک معتقد است از زمانی که دونالد رامسفلد وزیر پیشین دفاع آمریکا استفاده از روش‌های بازجویی سخت‌تر را در زندان ابوغریب عراق آزاد کرد، رهبری و اقتدار اخلاقی آمریکا در جهان سخت کاهش یافته است. آقای نوواک میگوید اروپا هم نه تنها نتوانسته است در زمینه حقوق بشر جایگزین آمریکا شود، بلکه به گفته آقای نوواک همکاری دولت‌های اروپایی با سازمان اطلاعات آمریکا در مبارزه با تروریسم و عدم اعتراف به داشتن بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مخفی اعتبار اتحادیه اروپا را تضعیف کرده است. آنچه بیش از هر چیز موجب خشم و ناراحتی آلفرد نوواک می شود، عدم همکاری مقامات کشورها و مسئولین در انجام مأموریت‌هایش است.
سیاه‌چاله‌ها و شکنجه‌ها، چکیده‌ای از گفتگوی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه شکنجه را شنیدیم با مجله شپیگل آلمان. و اما در ایران، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه به ضبط مدارک و اسناد عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری اعتراض کردند. آقای سلطانی به دلیل در اختیار نداشتن گزارنامه نتوانست در کنفرانس آزادی بیان در ایران که قرار بود هفته گذشته در پاریس برگزار شود شرکت کند. عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که مدارک وی بازگردانده نمی شود.
بله البته نه فقط بر این کنفرانس بلکه این مطلب برمیگرده به تاریخ 5 مرداد 84، یعنی بیش از 2 سال قبل، وقتی که مامورین به منزل ما ریختن و منزل را بازرسی کردن، بخشی از انبار این جانب را و اسناد و مدارک این جانب از جمله گذرنامه، شرکتنامه، تقریبا به طور فلعی یک گونی پر از مدارک و اسناد و نوشتجات و مقالات این جانب و همچنین یه سری اموال مثل آلبوم های عکس خانوادگی، فیلم خانوادگی که هر آنچه را که تشخیص دادن که باید برن متاسفانه با یک صورت مجلس خیلی کلی بردن، حتی رادیوهای کوچیکی که بنده برای چند اخبار معمولی استفاده میکردم بردن. علارغم این بنده در 4 اتهام سنگینی که به من وارد شد حکم براءت قطعی گرفتم، تا این لحظه از استرداد کلی اموال و مدارک این جانب از جمله پاسپورتم متاسفانه خودداری میکنم و عملا بنده از مسافرت به خارج کشور بیش از 2 سال رو که محرومم.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که 2 سال پیش به اتهام‌های چون جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و به خطر انداختن اطلاعات خاص و مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دستگیر شده بود، از تمامی اتهام‌ها تبرئه شد.
متاسفانه طبق معمول همونطور که در خیلی از موارد دیگه عمل میکنن، نه جواب قطعی تطبیع میدن و نه پاسخ سریع میدن، هرگز نمیگن نمیدیم، پی این محول میکنه به آن محول میکنه به این و همینجور در واقع فقط یک بازی است که معلوم نیست که کار دست کیه.
از عبدالفتاح سلطانی پرسیدم که باز نگرداندن مدارک وی چه نفعی برای چه کسانی دارد.
پیش‌بینی زمانی امکان پذیر است در هر مورد که حرکت طرف مقابل قانونمند و قاعده‌مند باشه. نمی‌دونم که بعد از اونها سوال کرد چه نفعی، ولی برای من نفع متصور نیست جز این که آدم بخواد به اصطلاح کسی که در واقع یک نوع اعمال فشار برای کسانی که نقد میکنن عمل کرده اونها را، برای کسانی که به نحوی با عمل کرده و سیاست های برخی از مسئولین مخالفت میکنن یه نوعی اعمال فشاره و ایجاد محدودیت که بتونن هر صدایی را خفه بکنن و کسی صدای اعتراضی از جایی بلند نشه.
این بیانیه از سوی برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر فرستاده شده است. برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر برنامه مشترک از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است.
پارسا شمس از رادیو فردا با عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری گفتگو میکرد. به فریبرز غریب در آخرین لحظات این مجله ما را به جهان ورزش میبرد.
دنیای ورزش.
در ادامه هفته 12 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، امروز 7 بازی در برنامه بوده که در مهمترین آن پرسپولیس تیم اول جدول از ساعتی پیش در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم مس کرمان رفته است. عصر دیروز در همین چارچوب 1 مسابقه برگزار شد که تیان تیم سپاهان اصفهان با 1 گل شیرین فراز کرمانشاه را شکست داد تا با 22 امتیاز و 2 بازی کمتر به 1 قدمی پرسپولیس 25 امتیازی برسد. تیم سپاهان اصفهان به دلیل شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا چند دیدار موفقه دارد که اگر همه آنها را ببرد، صدرنشینی را از چنگ قرمزپوشان تهرانی خارج خواهد کرد. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان، آخرین نماینده تیم ایران در برابر حریف قزاقستانی بازنده اعلام شد تا تیم بوکس ایران از کسب مدال در این مسابقات محروم شود. به گزارش خبرگزاری مهر، در دور 1/4 نهایی پیکارهای بوکس قهرمانی جهان که بامداد امروز در شیکاگوی آمریکا انجام شد، مرتضی سپهوند بوکسور وزن 64 کیلوگرم ایران در حالی که تا پایان راند سوم با نتیجه 6-12 از حریف قزاقستانی خود عقب بود، در اوایل راند چهارم به دلیل مصدومیت از ناحیه دست راست از ادامه مسابقه باز ماند. بدین ترتیب کارنامه تیم ملی 10 نفره بوکس ایران در مسابقات جهانی آمریکا بدون کسب مدال بسته شد. در این رقابت ها مرتضی سپهوند که به دور 1/4 صعود کرده بود موفق شد جواز صعود به بازی های المپیک سال 2008 پکن را به دست بیاورد. با متوقف شدن تیم مدعی بارسلونا در برابر وایادولید، فا فاصله تیم رئال مادرید در صدر جدول مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا با سایر حریفان بیشتر شد. آخرین مسابقه از هفته دهم لالیگا که در اولین ساعت بامداد امروز انجام شد، تیم بارسلونا در زمین وایادولید به تساوی 1-1 رسید. قبل از این بازی دیدار تیم‌های اسپانیول و رئال مورسیا نیز با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. بدین ترتیب در جدول رده‌بندی لالیگا تیم رئال مادرید با کسب 25 امتیاز آسوده خاطر در صدر قرار دارد و بارسا و ویارئال هم هر دو با 21 امتیاز دوم و سوم هستند. و 12 هفته از رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب با تک دیدار تیم‌های انرژی کادبوس و شالکه آغاز می‌شود. ادامه این بازی‌ها عصر شنبه پیگیری می‌شود که در مهم‌ترین نبرد بایر مونیخ صدرنشین جدول بوندسلیگای یک در ورزشگاه خانگیش پذیرایی از تیم مهدی مهدوی کیا یعنی آینتراخت فرانکفورت را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هر کجا که هستید رادیو را فراموش نکنید و در میان رادیوها رادیو فردا را البته حتما فراموش نکنید. امیدوارم که شب خوشی را پشت سر میگذارید و فردا اگرچه یک روز پاییزی اما یک روز پاییزی رنگارنگ و شاد را آغاز کنید. کافیست مراقب باشید، اگر هوا سرد میشود سرما نخورید. شب بخیر.